برنده ها و بازنده های لیگی که برتر نیست، خراسان. 24مین دوره لیگ برتر در حالی به پایان رسید که برای نتایج معمول میتوان از جنبه های مختلف برنده ها و بازنده هایی در آن پیدا کرد. برنده مثل هواداران پرشور تراکتور، بازنده مثل کمیته انضباطی و فصل دیگری از فوتبال کشورمان با قهرمانی تیم پرمهره و تهاجمی تراکتور تمام شد. یک قهرمانی با اختلاف زیاد، بدون پنالتی و البته برخی حواشی. هرچند تراکتور صدر نشین لیگ 20 و چهارم شد، اما فراتر از برد و باخت معمول و نتایجی که جدول را رقم می زنند. این لیگ که همچنان اسم و رسمش به هم نمی آید، برنده ها و بازنده های متفاوتی داشت. لیگی که به رغم آمدن VAR هنوز اشتباهات داوری عجیب دارد، هزینه های عجیب و غریبی در آن صورت می گیرد، اما کیفیتش به اندازه هیاهویش نیست. با 475 گل به میانگین عجیب و تلخ 1.98 گل در هر بازی رسید، یعنی برای هر گل تماشاگران باید حدود 45 دقیقه صبر می کردند، آن هم گل هایی که بیشتر اوقات روی ضربات ایستگاهی و به ثمر می رسید. در این لیگ که هنوز بازی ها فیزیکی است، فرهنگ هواداری با مشکلات زیادی مواجه است. احکام کمیته انضباطی عجیب و در مواردی غیرقابل درک است و با سقوط تیم خوب و ریشه دار نساجی هم همراه شد. لیگی که هنوز وقت‌کشی برای حفظ اختلاف یک گل به سبک تیم‌های آماتور در آن جریان دارد. چمن‌هایش مثل فیلمبرداری‌ها غیر استاندارد است و از قضا هر دو به گزارش‌ها می‌آیند. لیگی که خروجی چندان مثبتی برای تیم ملی ندارد و اگر هم داشته باشد، چندان مورد توجه کادر فنی نیست. خارجی‌هایش در بیشتر مواقع به بازیکنان داخلی و تیم‌ها چیزی اضافه نمی‌کنند و صحبت درباره کم و کاستی زیاد است. در این پرونده از زاویه‌ای متفاوت از نتایج صرف فوتبال سراغ موضوع برنده‌ها و بازنده‌های لیگ امسال رفتیم. از هواداران تراکتور تا طراح پوستر ملوان، برد و باخت فقط بر اساس توپ‌هایی که از روی خط دروازه‌ها عبور می‌کند مشخص نمی‌شود. گاهی برنده بودن مفهومی فراتر از نتیجه‌ای است که بازیکنان داخل زمین کسب می‌کنند و به خیلی چیزها بستگی دارد. حتی شاید پشت برنده بودن خیلی تیم‌ها فقط بازیکنان یا کادر فنی نباشند. هواداران تراکتور حقشان را گرفتند. پرشورهای فوتبال ایران بعد از سالها که همیشه در قامت مدعی ظاهر می شدند، توانستند با هدایت اسکوچیچ و حضور بازیکنان مطرح لیگ سال قبل که بیشترشان طی چند سال اخیر از پرسپولیس جذب شدند، قهرمان شوند. اما در این بین بیشتر از بازی کنند. این هواداران صبور تراکتور بودند که طی سالها در هر شرایطی هوای تیمشان را داشتند و حالا این قهرمانی لذت خاصی برایشان خواهد داشت. هوادارانی که بیشترشان هیجان و نشاط را به ورزشگاه‌ها می‌آورند. آفرین به هواداران خانم. در این فصل تیم‌های استقلال و پرسپولیس هر کدام به شکلی شرایط خوبی نداشتند، موضوعی که باعث رنجش هوادارانشان، شعار علیه کادر فنی، داور، مدیریت یا بازیکن خودی و حریف شد. اما در این بین هواداران خانم، به خصوص استقلالی‌ها، در هر شرایطی دست از حمایت تیمشان بر نداشتند و سراغ توهین به تیم حریف نرفتند. البته اشکالاتی هم بین رفتارهای هواداران خانم دیده می‌شد، اما در کل برآیند فرهنگ هواداری در بین بیشتر خانم‌هایی که به ورزشگاه آمدند، به خصوص برای تیم‌های بزرگ، بسیار عالی و الهام بخش بود. تیم‌هایی که بهره‌وری بالا بود. چند سالی است در فوتبال ما چهار تیم بیشترین هزینه را می‌کنند و همیشه در صدر هستند. البته استقلال امسال در جمع چهار تیم نبود، با این با قرعه خوبی که نصیبش شد. هنوز شانس قهرمانی در حذفی را دارد، اما نتایجی که فولاد، گلگهر، زباهن و ملوان گرفتند تناسبی با هزینه و نیروی انسانیشان نداشت. هرچند انتظار می‌رود باز هم استعدادهایی که این تیم‌های بازیکن‌ساز به فوتبال معرفی کردند جذب تیم‌های متمول شوند، اما چیزی از ارزش کار آنها کم نمی شود. به طور مثال ملوان با مازیار زاره و یک سری جوان پرانگیزی در بیشتر هفته های لیگ بازی های خوبی انجام داد و نتایجش هم طوری بود که انزلیچی بدون داشتن ستاره همیشه در نیمه بالایی جدول بمانند. فولاد هم با یحیی در حالی چهارم شد که لااقل نسبت به بیشتر تیم های لیگ برتری کمتری مهره را داشت. جوانان تیم ها را دریابید. لیگ ما امسال خروجی های خوبی داشت. از محمد خلیف دروازه‌بان 19 که با یک تصمیم جسورانه از پرسپولیس جدا شد تا بازی کند و حتی به تیم ملی هم دعوت شد، تا امین حزباوی 21 ساله، ابوالفضل زمانی 18، مهدی زاره 21 ساله، هاشم نژاد 22 ساله، رضا قندی‌پور 18، عنایت زاده 19، براجه 19، مجتبی فخریان 21 ساله و در نهایت محمد دیندار 17 که در هفته های آخر حسابی درخشید. بازیکنانی که اگر مربیانی جاوس و تحول‌خواه بالای سرشان باشند و به آنها اعتماد کنند، می‌توانند نسل جدید مؤثری را برای فوتبال ملی ما بسازند. پوسترهایی پر از فرهنگسازی. پوسترهایی که تیم‌ها قبل از بازی‌ها منتشر می‌کنند، کم کم هم در فرم پیشرفت کرد، هم در محتوا. باشگاه ملوان در اقدامی زیبا از کودکان یک مرکز خیریه برای طراحی پوسترها کمک گرفت. تیم‌هایی هم بودند که از طرح‌های مبتنی بر هویت ملی استفاده کردند. البته در مواردی هم بود که پوسترها باعث دلخوری‌هایی شد. اما هرچه هست، ای کاش طراحی این پوسترها با پرهیز از حرکت روی شکاف‌های هواداری، قومیتی و به سمت زمینه‌سازی برای لذت بردن از فوتبال برود. چی به پرپول دلال‌ها. امسال هم عجایب زیادی در لیگ ما رقم خورد، مثل بازیکنان خارجی گمنامی که آمدند، بازی نکردند، شکایت کردند و پول خوبی به جیب زدند. البته نه فقط خودشان، بلکه دلالان و حتما بخشی از آدم‌هایی که داخل خود تیم‌ها در این روند مؤثر بودند. لیگ ما امسال در حالی کیفیتش پایین‌تر بود که قیمت بازیکنان داخلی در مواردی می‌توانست به بازیکنان مؤثر لیگ‌های دیگر تنه بزند، آن هم بازیکنانی که جایی جز لیگ برتر خودمان ندارند، اما به لطف فضای مجازی، بازوهای رسانه‌ای و کانال‌های هواداری و فن پیش و البته مدیریت غلط بازیکنان ارقام عجیبی گرفتند که قابل تصور نیست. به طور مثال فقط قسط اول یکی از بازیکنان لیگ برتر 35 میلیارد تومان نقد بوده که همان اول فصل گرفته و پیش‌بینی می‌شود در ادامه با آپشن‌های مختلف و به نزدیک 100 میلیارد هم برسد. حالا فهمیدید چرا برخی بازیکنان ژست‌های متعصبانه می‌گیرند، پشت پنالتی می‌ایستند و مدام در فضای مجازی حضور دارند. شما نتیجه واقعی را باختید استان. گاهی ممکن است نتیجه ظاهری در داخل مستطیل سبز مشخص شود، اما نتیجه واقعی خارج از آن. گاهی ممکن است یک تیم در ظاهر خوب نتیجه بگیرد اما برنده نباشد. در لیگ امسال هم شاهد این موضوع بودیم. مدیران پرسپولیس و سپاهان، درویش فقط نقلو اول فصل را با رفتن بیرانوند، ترابی و اسماعیلی فر واگذار نکرد، بلکه حتی با رفتن آنها میتوانست تیم بهتری را ببندد و تصمیمات درستی بگیرد. با این حال همین درویش به رغم اشتباهاتش طی سالهای اخیر تجربه چند جام مختلف را دارد. اما مدیران سپاهان که عامل گرانی مارکت فوتبال ایران هم هستند، به نظر می رسد در هیاهوی رسانه‌ای جذب و حفظ بازیکنانشان، اثرگذاری واقعی را فدای پیروزی بر تیم‌های دیگر در نقلو می کنند. سپاهان را باید طی سال‌های اخیر قهرمان نقل و انتقالات و ناکام انتهای هر فصل دانست. ساختا شکنها، پایان لیگ با یاد خلیج همیشه فارس و توجهی که تمام تیم‌ها به نام زیبای ایران داشتند باعث شد عده‌ای معدود از کسانی را که در لباس هواداری روی بحث‌های قومیتی سوار شده بودند و حتی پرچم کشورهای دیگر را بلند می‌کردند، جزء بازنده‌ها بدانیم. هرچند آنها در هر شرایطی بازنده هستند، چون آدمی که هویت ملی نداشته باشد، جایی در نشاط فوتبال هم نخواهد داشت و یک بازنده تمام عیار است. فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی و در این فصل اتفاقات عجیب و غریبی در فوتبال ما رخ داد که اگر کمیته انضباطی و ارکان حقوقی فدراسیون فوتبال و ورود درستی به آن داشتند، جلوی بسیاری از حواشی گرفته می شد. اینطور که مشخص است برخی از تیمها سقف قراردادها را رعایت نکردند. از طرفی ماجرای فسخ بیرانوند و اعلام نشدن حکمش، بحث حاشیه‌های شجاع خلیل‌زاده بعد، هر کدام به نوعی نشاط فوتبال را کم کرد. بدون شک حتی اگر حکم بیرانوند زودتر هم اعلام شده بود و برخورد درستی با خلیل‌زاده اتفاق می‌افتاد، باز هم تراکتور شانس اول قهرمانی بود، به خصوص اینکه اگر هم ضعفی در این تیم از حیث فنی و حتی حواشی بود هم از ناحیه همین دو بازیکن بود، اما این به این با ملاحظاتی که بابت اعلام حکم بیرانوند و صورت گرفت، نمایش‌های زیبا و فوتبالی تراکتور در نظر برخی از هواداران تا حدی مورد بحث قرار گرفت. فوتبال تهاجمی، میانگین گل در فوتبال ما فاجعه است. زمان مفید یک بازی بسیار پایین است. توپ کم به گردش در می‌آید. بهترین گلزنان هم که میانگینشان زیر هر دو بازی یک گل است. امید گل، شوت در چهارو و دیگر فاکتورهای فوتبال تهاجمی ما چنگی به دل نمی‌زند و با این اوصاف باید فوتبال تهاجمی را هم بازنده این فوتبال نتیجه‌گرا و اقتصادی بدانیم. کمک داور ویدئویی و مکس‌هایش. یکی از بزرگترین بازنده‌های لیگ امسال بدون شک تجربه کمک داور ویدئویی بود به چند دلیل. اول اینکه باز هم شاهد اشتباهات داوری بزرگی بودیم که حتی بعد از بازی‌ها هم بین کارشناسان داخلی و خارجی محل بحث قرار می‌گرفت، که نشان می‌دهد فوتبال ما در کل به لحاظ داوری به شدت از دنیا عقب است. غیر از اشتباهات، کیفیت کمک داور ویدئویی استفاده شده در لیگ پایین، زمان اعلام نتیجه و بررسی طولانی و باعث سکته‌های طولانی در بازی بود. کم مانده بود داورها برای بازبینی صحنه‌ها مراجعه کنند و اشتباه سریال‌های آی فیلم را تماشا کنند. خط دفاع پرسپولیس و کانال‌های هواداریش. پرسپولیس از زمان برانکو خط دفاع قدرتمندی داشت، اما آنها در این فصل رکورد عجیب دریافت 13 گل از روی ضربات ایستگاهی و شروع مجدد را ثبت کردند که اتفاق عجیبی است. مشکلی که از اول فصل دامن آنها را گرفت و هیچ جوری هم رفع نشد. از طرفی تیم گاریدو زمانی در صدر بود، مصدومیت اورونوف، امیری، آلیشاه، الاملود و تیم را دچار چالش کرد، اما در بین تمام دردسرهای فنی و غیر فنی برای مدتی طولانی تمرکز کانال‌های هواداری پرسپولیس روی بازی کردن یا بازی نکردن یاسین سلمانی بود. گاریدو رفت. سلمانی توسط باقری به ترکیب اضافه شد، اما حتی کریم هم او را تحمل نکرد. بازیکنی که با نوعی بیخیالی در زمین بازی می‌کرد، اما در عوض با بحث‌های دامنه‌داری که حول بازی نکردنش ایجاد شد، تیم به شدت درگیر چالش و حاشیه شد. شاید وقتی دیگر. لیگ در حالی به پایان رسید که شاید این فصل خداحافظی تلخ فوتبالی‌ها با بسیاری از چهره‌ها و تیم‌ها باشد. افرادی که برنده و بازنده نبودند، اما دورانشان به نوعی تمام شده است. جای خالی نساجی. نساجی سقوط کرد. امیدواریم این تیم ریشه‌دار زود برگردد و رفتنش موقتی باشد. در جایی که تیم‌های متمول با کمترین بازیکن بومی یا محصول از آکادمی همیشه جزء مدعیان هستند، تلخ است که تیم‌های بازیکن پرور سقوط کنند و نگران باشیم شاید حالا‌حالاها به سطح اول فوتبال برنگردند. آلیشاه و امیری. وحید امیری کم کم 37 ساله می شود و شاید وقت خداحافظیش رسیده باشد. آلیشاه هم در 33 سالگی اگر در پرسپولیس نباشد، بعید نیست در کل خداحافظی کند. به خصوص اینکه هر دو در این فصل مؤثر بازی کردند، اما خیلی مصدوم شدند. حسینی و روزبه، دو کاپیتان استقلال، هم شرایط خاصی دارند. حسینی هر فصل سایه بیرانوند را در استقلال حس می کند و در نهایت می ماند تا یک فصل دیگر انتقاداتی مثل بازنده بودن در دربی را به جان بخرد. روزبه چشمی هم که اهل رفتن نیست، اما شاید استقلال هم مثل پرسپولیس نیاز به پوست اندازی داشته باشد تا فرهنگ تیمیش تغییر کند. چه کسانی برمیگردند؟ امسال ممکن است چهره‌های با استعدادی لژیونر شوند که امیدواریم به جای لیگ قطر و امارات به تیم‌های اروپایی بروند تا بتوانند با کسب تجربه به تیم ملی کمک کنند. در عوض بازیکنانی مثل جهانبخش، قلی‌زاده، امیر عابدزاده، عزت اللهی، محرمی، مغانلو، نوراللهی و نامزد بازگشت به لیگ خودمان هستند. آن هم در شرایطی که 9 ترانسفرهای امان دیگر مؤثر و خوب است 9 بازگشتی‌ها می‌توانند به سطح لیگ ما کمک کنند. نویسنده سید مصطفی صابری، روزنامه‌نگار.